بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر به شنوندگان محترم و علاقمند رادیو قرآن. در دومین برنامه آموزش قواعد قرائت در خدمت شما عزیزان هستیم. در جلسه قبل سه مقدمه درباره قرآن خدمت شما عزیزان عرض کردیم. مقدمه اول درباره تعریف قرآن بود که عرض شد قرآن کتاب و پیام خداست به همه مردم برای هدایت و راهنمایی آنها به راستی و درستی. مقدمه دوم درباره استفاده از قرآن بود که ما از قرآن کریم چگونه استفاده بکنیم و از هدایت قرآن بهره برداری کنیم. و در پاسخ این مقدمه عرض شد که ما با خواندن و فهمیدن آیات شریفه قرآن می توانیم از قرآن استفاده کنیم و قرآن رو راهنمای زندگی خود قرار بدیم. آخرین مقدمه این بود که ما از قرائت قرآن چه نتیجه‌ای می گیریم؟ از خواندن قرآن و فهمیدن قرآن چه نتیجه‌ای می گیریم؟ پاسخ این بود که نتیجه‌ای که به طور طبیعی باید به دست بیاریم ایمان و اعتقاد درست و رفتار و عمل صالح و شایسته است. خب حال در این برنامه می‌پردازیم به موضوع قرائت، یعنی در واقع قسمت اول استفاده از قرآن رو می‌خوایم در این برنامه‌ها با شما دنبال بکنیم. ما برای استفاده از قرآن ابتدا باید قرآن را بخوانیم و بفهمیم. حالا این برنامه خواندن چگونه است؟ چجوری ما خواندن قرآن رو به دست بیاریم؟ قرآن رو به شیوه صحیح و مناسب تلاوت کنیم و انشاءالله از طریق دیگر هم یا با برنامه‌های دیگر ما به فهم و درک آیات شریفه قرآن نیز دسترسی پیدا بکنیم، تا انشاءالله وقتی قرآن را میشنویم یا میخوانیم با توجه به پیامهای قرآن و هدایت قرآن پیش بریم و قرآن رو بشنویم و بخوانیم. در این جلسه میخواستیم مقدماتی برای بحث قرائت با شما در میان بگذاریم. خواندن قرآن از چند نظر تقسیم بندی می شود. یک، از بعد نحوه تلفظ. ما قرآن کریم را باید صحیح بخوانیم، درست بخوانیم، همان گونه که هر متنی رو، هر کتابی رو شایسته است درست بخوانیم. به طریق اولا قرآن کریم که کلام خداست باید صحیح و درست بخوانیم. برای خواندن صحیح قرآن باید با تلفظ صحیح و روخوانی صحیح قرآن آشنا بشویم و انس بگیریم، تمرین بکنیم تا بتوانیم قرآن رو صحیح و درست بخوانیم. صحت قرائت یعنی اینکه حروف و حرکات قرآن تغییر نکنن، تبدیل و تغییر نداشته باشن، جا به جا نشون، کم و زیاد نشون. اگر ما حروف و حرکات و کلمات و عبارات قرآن رو بدون کم و کاستی، بدون تغییر و تبدیل تلفظ کنیم، صحت قرائت و درست خواندن به دست می آید. این صحت قرائت و درست خواندن در نماز واجب است. به نظر عموم مراجع و علمای بزرگ ما، صحت قرائت و درست خواندن عبارات نماز واجب شرعی است. نوع دوم تلفظ، قرائت زیبا و فصیح است که به آن تجوید میگوییم. تجوید یعنی تحسین، یعنی نیکو خواندن، زیبا خواندن. من یه مثال خدمت شما شنوندگان عرض می کنم. ببینید، ما گاه یه متنی رو می نویسیم، ضروریه که این متن ما با یک دیکته صحیح نوشته بشه، ولی شایسته است با یک خط خوش و زیبا نیز نوشته شود. اگر ما خطمون زیبا و خیلی خط خوشی نباشد ولی دیکته ما صحیح باشد، خیلی به ما خورده نمیگیرن، فقط میگن که این خط خیلی زیبا نیست. اما اگر دیکته ما غلط و اشتباه باشد، به ما میگن که این فرد اصلا سواد نداره یا سوادش کمه. بنابراین دیکته صحیح یعنی چی؟ یعنی درست نوشتن. اما خوشنویسی زیبا نوشتنه، یعنی دیکته خیلی ضروریه اما خوشنویسی مستحبه، خیلی خوبه. قرائت قرآن هم همینه، صحت قرائت ضروری و لازمه، اما تجوید قرائت، فصاحت قرائت و زیبایی های قرائت مستحب مؤکده، که خب در جای خودش باید بحث و بررسی بشه. آنچه که ما انشاءالله در این دوره خدمت شما شنوندگان محترم بحث و گفتگو خواهیم کرد، مسائل مربوط به صحت قرائت و روحانی خواهد بود. تقسیم بندی دوم مربوط به قرائت، سرعت قرائت است. قرائت قرآن از نظر سرعت به دو گونه اجرا می شود، یا قرائت کند و شمرده که به اصطلاح در اصطلاح قرائت به آن تحقیق می گویند، که این نوع قرائت بیشتر برای مبتدیان، برای آموزش، برای توجه و تدبر بیشتر استفاده می شود. نوع دوم قرائت، قرائت روان و تنده که در اصطلاح عمومی به آن ترتیل می گویند، که قرائت ترتیل بیشتر برای دوره کردن قرآن، حفظ کردن قرآن، مرور محفوظات و خلاصه بیشتر خواندن قرآن استفاده می شود. بنابراین ما در مواقعی که می خواهیم یاد بگیریم باید شمرده و کند بخوانیم، در مواقعی که می خواهیم تمرین بیشتر بکنیم، دوره بیشتر بکنیم و بیشتر بخوانیم، از قرائت ترتیل استفاده می کنیم. تقسیم بندی سوم صوت و لحن قرائت است. ما گاه قرائتمون ساده است، بدون آهنگه، همینطور که ما صحبت میکنیم قرآن را نیز میخوانیم. الان من یک آیه شریفه را برای شما میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ببینید تقریبا با شیوه صحبت کردن و سخنرانی این آیه شریفه رو خواندم. این نوع از خواندن قرآن ساده خوانی است، قرائت ساده قرآن است که معمولا در لابلای سخن، در خطابه، در سخنرانی معمولا آیات شریفه این گونه خوانده می شود. البته اشکالی نداره ما قرائت محض قرآن را نیز به این شیوه بخوانیم، هیچ اشکالی نداره. نوع دوم قرائت، قرائت آهنگینه، یعنی توأم با صوت و لحنه به اصطلاح قراء. یعنی این قرائت با آهنگ مناسب و با لحن متناسب اجرا می شود. معمولا وقتی که قرائت قرآن به طور محض اجرا می شه، یعنی دیگه صحبت و سخنی لابلاش نیست، فقط برنامه خواندن قرآن است، معمولا ما با صوت و لحن و آهنگین تلاوت میکنیم، حالا یا به صورت تحقیق یعنی شمرده و کند، و یا به صورت ترتیل یعنی روان و تند. به هر حال ما بیشتر وقتی که قرآن رو به طور محض تلاوت میکنیم با صوت و لحن تلاوت میکنیم. البته صوت زیبا و لحن متناسب با آیات قرآن بسیار مستحب و خوب است و به زیبایی قرائت قرآن می افزاید. در حدیث شریف از نهج الفصاحه می خوانیم که لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، برای هر چیزی زینت و زیوری است و زینت و زیور قرآن صدا و صوت نیکوست. خب شنوندگان عزیز، اجازه بدید بقیه مطالبمون رو در برنامه بعد با هم دنبال بکنیم. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان و علاقمندان به آموزش قرآن. سومین برنامه آموزش قرائت قرآن و صحت و روحانی قرآن رو خدمت شما شنوندگان و قرآن دوستان تقدیم می کنم. در جلسه قبل پرداختیم به تقسیم بندی های مختلف قرائت قرآن و خواندن قرآن. سه نوع تقسیم بندی رو خدمت شما عرض کردیم. ابتدا تقسیم بندی مربوط به تلفظ بود که عرض شد تلفظ کلمات و عبارات قرآن ابتدا باید صحیح باشد، درست باشد، سپس خوب است که زیبا و فصیح باشد، که به اولی میگیم صحت قرائت و به دومی میگیم تجوید، فصاحت و تجوید. تقسیم بندی دوم مربوط به سرعت قرائت بود. گفتیم که برای آموزش و توجه بیشتر به قرآن ما از قرائت کند استفاده میکنیم، قرائت شمرده و کند، که به این قرائت تحقیق میگن. و در تمرین بیشتر، دوره کردن قرآن، جاهایی که میخواییم بیشتر قرآن بخونیم، ما از قرائت تند و روان استفاده میکنیم که در اصطلاح به آن ترتیل میگن. تقسیم بندی سوم صوت و لحن قرائت بود. عرض کردیم که لابلای سخن و در موارد معمولی ما آیات قرآن رو به صورت ساده و شبیه صحبت کردن و سخن گفتن میخوانیم. اما وقتی میخواییم فقط قرآن بخوانیم، یعنی برنامه ما محض تلاوت قرآنه، معمولاً با صوت و لحن میخوانیم، یعنی آهنگین میخوانیم، که خب ما میتوانیم قرآن رو ساده بخوانیم، ولی بهتر است که قرائت قرآن با صوت و لحن زیبا و متناسب با آیات شریفه قرآن تلاوت بشود تا هم شنونده هم خواننده فیض و بهره و لذت بیشتری ببرند. در این جلسه دو تقسیم بندی دیگر رو خدمتتون عرض می کنم. یعنی چهارمین تقسیم بندی مربوط است به اینکه ما چه استفاده از چشم می کنیم. در واقع در خواندن قرآن ما از چشم استفاده می کنیم یا نه. وقتی از چشممون استفاده بکنیم به آن میگیم روحانی، یعنی ما داریم ظاهر خط قرآن رو می خونیم و باید با قواعد رسم الخط قرآن در این زمینه آشنا بشیم. اما گاه ما قرآن رو بلدیم یا به خاطر سپردیم و حفظ شدیم، میتوانیم از حفظ و از بر بخوانیم. چجوری ما نمازمون رو از حفظ میخونیم؟ معمولا از بر میخونیم نمازمون رو. خب قرآن رو هم میتوانیم از حفظ بخوانیم و از بر بخوانیم. معمولا خطبا، فضلا و سخنرانان ما وقتی از قرآن کریم در لابلای سخن و خطابشون استفاده می کنن، معمولا آیات رو از حفظ می خونن. منتها در خواندن از حفظ باید خواننده قرآن دقت کند که اشتباه نکند. البته در روحانی هم باید دقت کنیم اشتباه نکنیم، اما در حفظ بیشتر باید دقت کنیم که به اشتباه نیفتیم. در روحانی معمولا شاید اعراب، حرکات و حروف رو اشتباه بخوانیم، اما در حفظ ای بسا ما کلمات و جمله ها و عبارات قرآنی رو نیز اشتباه بخوانیم یا با هم تلفیق بکنیم. لذا در حفظ دقت بیشتری نیاز داریم. بنابراین ما قرآن رو یا از رو میخوانیم یا از بر. از بر خواندن رو بهش حفظ میگیم. قرائت روحانی بیشتر برای آموزش، برای دقت بیشتر و استفاده دقیق تر از آیات قرآن بهره برداری میشه. اما حفظ قرآن برای اینه که ما همواره با قرائت قرآن مأنوس باشیم، ورد زبانمان باشه و به طور مستمر، حتی اگر کتاب و مصحف شریف در اختیار ما نباشد، ما بتوانیم آیات قرآن را با خودمون زمزمه کنیم یا در لابلای سخنانمان از آیات شریفه قرآن به طور صحیح استفاده کنیم. در آیه شریفه 49 سوره عنکبوت تلاوت می‌کنیم: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات شریفه قرآن آیات بیناتی است در سینه های اهل علم و دانش، که در واقع فرد اول این افراد پیامبر اکرم و ائمه اطهار خواهند بود. و بالاخره آخرین تقسیم بندی خواندن قرآن مربوط به درک و فهم می باشد. ما قرآن رو یا بدون درک و فهم می خوانیم و یا با درک و فهم. و معمولا افراد مبتدی، افراد خردسال خواندن قرآن رو بدون درک و فهم دنبال می کنن و اقتضای سن و جایگاهشون هم همینه. خصوصا مثلا دانش آموزان دبستانی و نوجوانان و کودکان، اینها معمولا قرآن رو بدون درک و فهم می خوانن. اما شایسته است که این خواندن رفته رفته برود به سمت و سوی خواندن با درک و فهم، زیرا ما اگر متنی رو بدون درک و فهم بخوانیم، استفاده و فیض مطلوب رو نمی بریم. ما شایسته است که انشاءالله قرآن رو با درک و فهم بخوانیم. یعنی می توانیم بگوییم که استفاده اصولی و کامل از قرآن خواندنی است با درک و فهم، شنیدنی است با درک و فهم. اگر ما در سطح و درجه هستیم که قرآن را میشنویم متوجه نمیشیم، قرآن را میخوانیم متوجه نمیشیم، بدانیم که این قرائت ما کامل و اصولی نیست. البته بسیار خوب، دارای ثواب و اجر می باشد، اما یک قرائت طبیعی، اصولی و کامل قرائتی خواندنی توأم با فهم و درک می باشد. البته این فهم و درکی که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می کنیم در واقع یه حد اقلی دارد، و اون حد اقلش فهم اولیه ظاهر عبارات قرآن است. دنبال روشی باشیم، دنبال آموزشی باشیم که ما رو به درک و فهم قرآن برساند. بنابراین یک خواندن اصولی و معقول خواندنی است توأم با درک و فهم. ما هیچ متنی رو بدون درک و فهم نمی‌خوانیم. اگر هر متنی رو به هر زبانی بدون درک و فهم بخوانیم، هم ما هم شنوندگان احساس نقص و غیر طبیعی بودن آن خواندن میکنن. وقتی خواندن طبیعی و اصولی است که این خواندن ما توأم با درک و فهم باشد، گرچه در حد اقل فهم اولیه. خب تا اینجا ما تقسیم بندی های مربوط به خواندن قرآن رو به پایان می رسانیم و شما بزرگواران رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شنوندگان محترم و علاقمند رادیو قرآن، چهارمین برنامه آموزش صحت قرائت و روخانی قرآن رو با شما بزرگواران و علاقمندان دنبال می کنیم. در جلسه قبل تقسیمات قرائت رو با هم بررسی کردیم، یعنی از نظر روخانی یا حفظخانی تقسیم بندی چهارم رو بررسی کردیم و از نظر درک و فهم یا بدون درک و فهم خواندن قرآن تقسیم بندی پنجم رو دنبال کردیم. به هر حال به طور خلاصه ما پنج نوع تقسیم بندی برای خواندن قرآن خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم کردیم. یک، نحوه تلفظ که باید صحیح باشد و شایسته است فصیح باشد. این صحت در نماز بسیار ضروری است. دو، سرعت قرائت که برای آموزش و تدبر و توجه بیشتر قرائت شمرده و تحقیق رو استفاده می کنیم، اما برای روانخوانی و تمرین بیشتر و مرور بیشتر آیات قرآن از قرائت تند و روان و ترتیل استفاده می کنیم. سه، صوت و لحن قرائت است که ما در لابلای سخن و در مواضعی که به طور معمولی می خواهیم آیات قرآن رو تلاوت کنیم قرآن رو ساده می خوانیم، اما وقتی که برنامه ما قرائت محض است در اون صورت قرآن رو با صوت و لحن زیبا، فصیح و عربی تلاوت می کنیم که خب قرائت با صوت و لحن قرائت مناسبتر و مطلوبتری است. چهار، استفاده از چشم است در قرائت قرآن. اگر ما به خط نگاه کنیم به آن خواندن روخانی میگوییم، ولی اگر از بر بخوانیم، از حفظ بخوانیم، میشود قرائت از حفظ که ما معمولا برای دقت بیشتر و صحیح‌تر خواندن از روخانی استفاده میکنیم، ولی برای انس با قرآن در هر حال و در همه جا ما از حفظ قرآن نیز بهره های فراوانی میبریم. و بالاخره آخرین تقسیم بندی این بود که ما وقتی که مبتدی هستیم، تازه شروع به آموزش قرآن کردیم، قرآن رو بدون درک و فهم میخوانیم، اما رفته رفته باید برسیم به قرائت توأم با درک و فهم و از همان فهم اولیه آغاز بکنیم و رفته رفته این فهم و درکمون رو نسبت به آیات شریفه قرآن عمق ببخشیم و کامل بکنیم ان شاء الله. پس از یادآوری بحث جلسه گذشته، در این جلسه میپردازیم به مروری بر مهارت‌های قرائت قرآن. ما در قرائت قرآن چند مهارت رو باید کسب بکنیم، باید به دست بیاریم، که اول روخانی است. البته می توانیم قبل از روخانی از بر نیز قرآن رو بخوانیم. مثلا شما دیدید بعضی وقتا کودکان قبل از دبستان آیات قرآن رو حفظ میکنن، از بر میخونن، سوره های کوتاه قرآن رو به وسیله نوار آموزشی یا به وسیله مربیان مهد کودک یا پیش دبستانی یا والدینشون و یا خواهر و برادرشون یاد میگیرن و حفظ میشن. اما آموزش رسمی قرآن معمولا از طریق روخانی آغاز میشود، که در واقع این روخانی مبناش سواد آموزی فارسی است، که حالا انشالله در آینده این موضوع رو کاملتر با شما مورد بحث و بررسی قرار میدیم. دومین مهارت روانخوانی است. ما ابتدا باید روخانی یاد بگیریم، ولی کم کم مسلط بشیم و بتوانیم به طور روان قرآن رو بخوانیم. یعنی چی؟ یعنی همینطور که ما صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، یه متن معمولی رو میخوانیم، بتوانیم قرآن رو نیز بدون گیر و دستندازی به طور روان و راحت بخوانیم. سومین مهارت، مهارت وقف و ابتداست. ما وقتی قرآن رو میخوانیم باید بدانیم کجاها توقف کنیم و از کجا شروع کنیم، کدام عبارت ها رو با هم بخوانیم، کدام عبارت ها رو با هم نخوانیم. این نظم و ترتیب خواندن عبارات و آیات قرآن وقف و ابتداست، که این مهارت رو هم باید به دست بیاریم و در خواندنمون به کار بگیریم. چهارمین مهارت صوت و لحن قرائت است. ما اگر بخوایم قرآن رو زیباتر و جذابتر بخوانیم، خوبه که از صوت و لحن زیبا و متناسب با قرائت قرآن استفاده بکنیم. حتی ما میتوانیم نمازمون رو با صوت و لحن مناسب تلاوت کنیم. وقتی میگیم صوت و لحن، منظور این نیست که خیلی بلند بخوانیم، منظور این است که خواندن ما به صورت آهنگین باشد، یک آهنگ مناسب با معنویت در رابطه با قرائت قرآن داشته باشیم و همینطور در رابطه با تلاوت و قرائت نماز داشته باشیم. پنجمین مهارت صحیح خوانی است، یعنی ما حروف و حرکات عبارات قرآن رو باید به نحو صحیح تلفظ کنیم. البته همه شما شنوندگان می دانید که الفبای قرآن عموماً با الفبای فارسی یکسان است. الفبای قرآن همان الفبای فارسی است، حالا با بعضی فرقهایی که در جاش انشالله با هم بررسی خواهیم کرد. خب ما اگر به صحت قرائت توجه نکنیم، شاید بعضی حروف و حرکات رو اشتباه بخوانیم. لذا ما باید نحوه تلفظ صحیح حروف و حرکات رو نیز توجه داشته باشیم. به این مهارت صحت قرائت یا صحیح خوانی نیز میگویند. ششمین مهارت در قرائت قرآن فصاحت و تجوید است. درسته که خواندن اصلی قرآن شبیه خواندن فارسی است، اما بالاخره قرآن کریم به صورت عربی است و قرآن کریم است، یعنی بهترین سخن است. قرآن کریم می‌فرماید الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. لذا شایسته است که قرآن فصیح، زیبا و بسیار مناسب با جایگاه قرآن بیان و تلاوت شود. و بالاخره هفتمین مهارتی که در خواندن قرآن باید کسب کنیم و به دست بیاوریم، درک و فهم آیات قرآن است در حین خواندن یا شنیدن قرآن. این یک مهارت است و مربوط به خواندن قرآن است. یعنی شما شنونده عزیز وقتی می‌خواهید قرآن بخوانید یا از نوار تلاوت قرآن استفاده کنید، باید سعی کنید بفهمید آیات قرآن رو. اگر این قدرت و توان رو ندارید، حتما دنبال این مطلب باشید. این کار سخت نیست، آسان است، باید راه‌های مناسب آن را پیدا کنیم. با اهل فن و متخصصین این امر تبادل نظر و مشورت کنیم و راه‌های مناسب رو پیدا بکنیم. خب این مهارت‌های مختلف قرآن رو انشاءالله ما در یک برنامه عملی باید به دست بیاریم. به امید خدا همراه شما شنوندگان محترم در جلسه آینده برنامه آموزش قرائت قرآن، خواندن قرآن و تمرین خواندن قرآن رو با هم پی می‌گیریم. موفق و معید باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان خوب و علاقمند به رادیو قرآن. قرآن آموزان محترم، علاقمندان به قرآن، در جلسه قبل ما با هم مهارت‌های خواندن و قرائت رو بررسی کردیم. گفتیم مهارت‌های خواندن قرآن عبارت است از روخانی، روانخانی، وقف و ابتدا، صوت و لحن، صحت قرائت و صحیح خوانی حروف و حرکات، فصاحت و تجوید یعنی زیبا تلفظ کردن حروف و حرکات، و بالاخره درک و فهم آیات قرآن در خلال شنیدن یا خواندن قرآن. پس از مروری که بر مطالب جلسه قبل داشتیم، می‌پردازیم به بحث امروز. مبحث امروز ما مشخص کردن محورهایی است که ما می‌خواهیم انشاءالله قواعد قرائت رو با هم در این محورها بررسی بکنیم. قبل از اینکه این محورها رو خدمتون عرض بکنم، یه مقدمه باید خدمتون بگم. متن قرآن کریم از چی تشکیل شده؟ روشنه، پاسخ اینه که قرآن کریم از 114 سوره شریفه تشکیل شده. هر سوره از چی به وجود آمده؟ پاسخ اینه که هر سوره دارای تعدادی آیات و عبارات قرآنی است. حالا البته بعضی سوره ها بزرگترن، بعضی ها کوتاه‌ترن. بعضی سوره ها خیلی بلندن، بعضی سوره ها خیلی کوتاهن. حتما همه شما میدونید که بلندترین سوره قرآن، بگید با من، سوره مبارکه بقره است. کوتاه‌ترین سوره قرآن سوره مبارکه کوثر است. و حالا بقیه سوره ها هم حالا یا متوسطن یا کمی بلندن و یا کوتاهن و یا خیلی کوتاه هستن. معمولا سوره های اول قرآن بلندترن و سوره های آخر قرآن کوتاه‌ترن. خب گفتیم هر سوره از تعدادی آیه و عبارت تشکیل میشه. حالا عبارات و آیات قرآن از چی به وجود آمدن؟ روشنه، حتما شما هم با من پاسخ میدید. هر آیه و عبارت از مجموعه کلمات به وجود آمدن، منتها این کلمات بعضی ها بزرگترن، بعضی ها کوچکترن. مثلا بعضی کلمات یک بخشی هستن، مثل قل، اذ، لو، لا، ان، اینا کلمات یک بخشی هستن. بعضی کلمات دو بخشی هستن، مثل انتم، من هم، فی ها، اضرب، ابصر. ببینید این کلمات همه دو بخشی هستن. بعضی کلمات سه بخشی هستن، مثل کو، ته، ب، ام، هل، هم، نوحی ها. و بعضی کلمات چهار بخشی، پنج بخشی، شش بخشی، که البته کلماتی که بزرگترن در اصل از کلمات کوچیک که به هم پیوسته شده اند به وجود آمدن. یعنی گاه پیشوندها و پسوندها که به صورت ضمائر هستن، ضمائر مختلفی که وصل شدن به کلمه، یا کلماتی که به کلمه اصلی متصل شدن، باعث شدن کلمه بزرگتر بشه. حالا پنج بخش، شیش بخش باشد. مثلا کلمه ل یس تخ ل فن نه هم هفت بخشه. اس قی نا کمو هو شش بخشه. س نس تد ر جو هم شش بخشه. این کلمات در واقع از کلمات کوچکتری به وجود آمدن. مثلا س، نستدرج و هم میشه سه کلمه که اینها به هم پیوستن یک کلمه مرکب و بزرگتری رو به وجود آوردن. یا مثلا اسقی نا کمو هو چهار کلمه است که به هم پیوسته و یک کلمه مرکب بزرگی رو به وجود آورده. به هر حال کوچکترین کلمه یک بخشه و بزرگترین کلمه شش بخش یا هفت بخشه. و بالاخره میرسیم به بخشها. بخشها از چه چیز به وجود آمدن؟ اینجا باید بگیم که از مواد اولیه کلمات و عبارات قرآن به وجود آمدن، یعنی از حروف و حرکات که در اصطلاح سوادآموزی به آنها صامت ها و مصوت ها می گویند. حروف و حرکات که با هم ترکیب می شوند بخش ها به وجود می آن. این بخش ها یا به تنهایی یک کلمه یا با پیوستن به هم کلمات دو بخشی و سه بخشی و بیشتر رو تشکیل می دن. مجموعه کلمات عبارات و جملات و آیات شریفه قرآن رو تشکیل می دن. و بالاخره مجموعه آیات سوره ها و مجموعه سوره ها کل قرآن رو تشکیل می دهد. نتیجه می گیریم که مواد اولیه الفاظ قرآن حروف و حرکات است. پس ما در بحث آموزش روحانی و صحت قرائت دو مبحث اصلی و اساسی داریم. مبحث اول مبحث حروف است که انشالله با هم در جلسات آینده بررسی میکنیم، و مبحث دوم مبحث حرکات است و البته مبحث سوم ترکیب این حروف و حرکات است که انشالله به ترتیب در برنامه های آتیه با هم این مباحث رو دنبال خواهیم کرد. خب از همه شما تشکر میکنیم که تا این لحظه به برنامه ما گوش دادید. تا برنامه بعد هم همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان محترم و علاقمند به رادیو قرآن، ششمین برنامه آموزش روحانی و صحت قرائت قرآن رو با شما شنوندگان محترم دنبال می‌کنیم. در جلسه قبل عناصر تشکیل دهنده متن قرآن رو با هم بررسی کردیم. گفتیم قرآن کریم از 114 سوره و هر سوره از تعدادی آیه و هر آیه از تعدادی کلمات و کلمات هم از بخش ها و هر بخش از ترکیب حروف و حرکات به وجود آمده. بنابراین مواد اولیه الفاظ شریفه قرآن حروف و حرکات است که از ترکیب حروف و حرکات بخش ها و کلمات، از مجموعه بخش ها و کلمات عبارات و آیات و از مجموعه آیات سوره ها و 114 سوره کل قرآن رو به وجود آورده و بالاخره نتیجه گرفتیم که ما در آموزش روحانی قرآن دو مبحث اصلی داریم. مبحث اول مربوط به حروف است و مبحث دوم مربوط به حرکات و البته مبحث سوم ترکیبات حروف و حرکات و استثناءاتی که مربوط به روحانی قرآن است. خب در این جلسه با هم بحث حروف رو آغاز می‌کنیم. حروف چهار مبحث دارد. مبحث اول اسامی حروف، مبحث دوم اشکال حروف و مبحث سوم تلفظ حروف و بالاخره مبحث چهارم حروف ناخواناست. اجازه بدید با هم هر یک از این مباحث رو بررسی بکنیم. ببینید حروف قرآن همان حروف عربی است و حروف عربی تقریبا همان حروف فارسی است. حالا ما میخواییم مشخصات این حروف رو بررسی بکنیم. همانطور که ما انسان ها با سه مشخصه شناخته میشیم، با اسممون، با شکل و قیافمون و با صدامون. الان شما که شنونده بنده هستید هم با اسم من آشنا هستید هم با صدای بنده. البته حالا مشخصه سوم شکل و قیافه بنده است. حالا شاید بشه گفت مشخصه چهارم دیگه شخصیت هر فردی هست. برمیگردیم سراغ حروف. حروف رو با این چهار مشخصه بررسی میکنیم. اولین مشخصه اسامی حروف. اسامی حروف قرآن اما اغلبش مثل اسامی حروف فارسی است، ولی برخی اسمها با اسامی حروف فارسی فرق میکنند. یعنی اینکه شما شنوندگان محترم همگی به خاطر دارید در کلاس اول ابتدایی آخرای سال شما با جدول الفبای فارسی آشنا شدید. در این جدول الفبا اسامی حروف و اشکال حروف فارسی رو یاد گرفتیم. خب حروف قرآن که همان حروف عربی است نیز این جدول رو میتونه دارا باشه. بیشتر اسامی حروف عربی همون اسامی حروف فارسی است، ولی بعضی این اسامی با اسامی حروف فارسی فرق می کند که حالا من یک دور اسامی حروف عربی رو با شما مرور می کنم. با هم توجه کنیم. به ترتیب الف مثل فارسی است، ب در عربی با گفته می شود، با ت تا، سه سا، جیم مشترک است، ه ها، خ خا، دال زال مشترک است، ر را ز زا گفته می شود، اما سین شین صاد زاد تا زا اینها با فارسی مشترک است. عین و غین رو در عربی عین و غین می گوییم. ف فا گفته می شود، اما قاف کاف لام میم نون واو با فارسی مشترک است. ه و ی را نیز ها و یا می گوییم. نتیجه می گیریم که اسامی 16 حرف با فارسی مشترک است. یعنی چی؟ یعنی الف جیم دال زال سین شین صاد زاد تا زا قاف کاف لام میم نون واو. این 16 اسم فارسی و عربیش مثل همه، شبیه همه، اما 12 اسم تفاوت دارد. یعنی ب ت س ه خ ر ز ف ه ی، این 10 تا که با ا خونده میشه در عربی با آ خونده میشه. یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم با تا سا ها خا را ز فا ها یا. و عین و غین رو نیز که در فارسی با ا میخوانیم در عربی با ا میخوانیم، میگیم عین غین. پس ببینید نتیجه میگیریم دو تفاوت دارد. 10 حرف به جای ا با ا خوانده میشه، با تا سا ها خا را ز فا ها یا. و 2 حرف به جای ا با ا خوانده میشه، عین غین عین غین خوانده میشود. خب این اسامی رو باید شما عزیزان خوب به خاطر بسپارید. چرا؟ برای اینکه ما با این اسامی کار داریم و از این اسامی می‌خواهیم استفاده کنیم. چه فایده ای دارد اسامی حروف؟ خب من از شما سوال می‌کنم، اسم من و شما چه فایده ای داره؟ حتما همه با هم میگیم برای شناختن هم دیگه، برای شناسایی. خب ما حروف هم باید بشناسیم. به جای اینکه بگیم فلان حرفی که شکلش اینجوریه، تلفظش اینجوریه، این مشخصات رو داره، اسمشو میبریم. وقتی اسم حرفو میگیم همه مشخصاتش تو ذهن ما آماده میشه. و استفاده دوم از اسامی حروف خواندن قرآن است. کجا؟ در حروف مقطعه. ما بخشی از قرآن رو با اسامی حروف باید بخوانیم که انشالله در برنامه‌های بعدی با هم بررسی خواهیم کرد. پس ما اسامی حروف رو در دو مورد استفاده می‌کنیم، در شناسایی حروف و در خواندن حروف مقطعه قرآن، که انشالله این بحث رو در جلسه آینده با هم دنبال خواهیم کرد. خسته نباشید، همه شما را تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.